سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم برای این فرصت‌های مبارک که میتونیم با هم به مطالعه کلام خدا برویم، از این چشمه آب الهی نوشیده و جانهای خسته ما اون طراوت و تازگی، اون قوت روحانی مورد نیاز خودشو دریافت بکنه و با شخصیت اصلی این کلام، یعنی یگان خداوند و نجات دهنده جهان، بهتر و عمیق‌تر آشنا بشیم. آشنایی که سر تا سر وجود ما رو در بر بگیره و به توبه از گناهان و ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون و زندگانی که در آن نام مسیح جلال پیدا می کند و ما کلیسای مسیح رو خدمت می کنیم منجر بشه. در راستای این هدف ما مطالعه می کردیم از انجیل مقدس رساله غلاطیان فصل یکم در مورد انجیل راستین مسیح و همچنین خطرات پیروی کردن از تعلیمات کاذب، معلمین کاذب. گفتیم که چرا رساله غلاطیان رو مطالعه بکنیم، چون رساله غلاطیان به ما یاد میده که مژده نجات آسمانی مسیح ماهیتش چیه و ما چگونه میتوانیم رستگار بشیم و یک زندگی سالم مسیحی که خدا را جلال میدهد داشته باشیم. رساله غلاطیان اهمیت صلیب مسیح، کار روح القدس رو به ما تعلیم میده، خدمت صحیح روح القدس رو به ما یاد میده و به ما یاد میده که چگونه در دام تعلیمات کاذب و هر گونه شریعت‌گرایی نیفتیم. رساله غلاطیان را پولس رسول حدود سال 49 میلادی با الهام روح القدس برای کلیساهای استان غلاطیه در آسیای صغیر یا کشور ترکیه امروزی دریافت میکنه، مینویسه و میفرسته. ما آنچه که مطالعه کردیم در اون 5 آیه مقدمه رساله غلاطیان، پولس رسول به طور خلاصه اقتدار خودش رو به عنوان رسول خداوند عیسی مسیح بیان میکنه در آیات 1 و 2، انجیل راستین رو برای ما تعلیم میده به طور خلاصه در آیات 3 و 4، و سوم در آیه 5 انگیزه خودش رو برای نگارش رساله غلاطیان و کل زندگی و خدمتش بیان میکنه که جلال دادن خداونده، جلال دادن خداست و این باید هدف نهایی زندگی هر ایماندار مسیحی باشه. و سپس از آیات 6 تا آخر آیه 10 خطرات پیروی کردن از انجیل کاذب و تعلیمات کاذب و معلمین کاذب رو برای ما بیان میکنه. اجازه بدید بریم به خود کلام خدا. من این آیات رو خدمتون قرائت میکنم از انجیل مقدس رساله غلاطیان فصل 1 از آیه 1 تا آخر 10. پولس رسول با الهام روح القدس کلام خدا را برای ما می نویسد و می فرماید: پولس رسول نه جانب انسان و نه به وسیله انسان، بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید و همه برادرانی که با من می باشند به کلیساهای غلاطیه، فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد، که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد، که او را تا ابد جلال باد، آمین. تعجب می کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است بر می گردید به سوی انجیلی دیگر، که انجیل دیگر نیست لکن بعضی هستند که شما را مضطرب می سازند و می خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، او را اناتیما باد، یعنی او را لعنت باد، کلمه یونانی است به معنی لعنت الهی. چنان که پیش گفتیم الان هم باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد. آیا الحال مردم را در رأی خود میآورم یا خدا را، یا رضامندی مردم را میطلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را میخواستم غلام مسیح نمی بودم. خدا را شکر برای کلامش. باشد که خداوند این کلام رو بر سر تا سر وجود ما مبارک فرماید. با هم دعایی داشته باشیم. ای پدر، اکنون باز مثل همیشه در فروتنی به حضورت میاییم. در اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که گناهان ما را ببخشی به خاطر خون پاک مسیح، ایمان ما بر او، تا بتونیم از کلام تو برکت بگیریم و فیضت رو جاری ساز تا فقط خواننده یا شنونده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده. این زمان مطالعه رو برای جلال نامت در اسم پسر یگانت با یاری روح پاکت برکت بده. آمین. ما در مطالعه گذشتمون دیدیم اهمیت فیض خدا در زندگی مسیحی خاتمه ای نداره. زندگی مسیحی با فیض خدا و ایمان شروع میشه، با فیض خدا و ایمان ادامه پیدا میکنه و روزی با فیض خدا و ایمان ما بر مسیح ما به حضور او خواهیم رفت. این حقیقت رو گفتیم همیشه به خاطر داشته باشید که معلمین کاذب و تعلیمات کاذب حمله میکنن به اهمیت فیض خدا و ایمان، یک ایمان ساده ولی خالص، اعتماد کردن بر شهادت کتاب مقدس. و این حقیقت رو به خاطر داشته باشید که فیض خدا فقط برای نجات آسمانی ما نیست، بیشتر از نجات آسمانی ما رو در بر می‌گیرد. نه فقط به وسیله فیض خدا ما نجات پیدا کردیم، بلکه بر اساس اون زندگی می‌کنیم. شالوده زندگی ما فیض خداست. فقط در فیض خداست که میتونیم در ایمان به مسیح بیستیم، همانطور که رومیان فصل 5 آیات 1 و 2 میفرماید. فقط بر اساس فیض خداست که قدرت برای یک زندگی سالم و پیروز مسیحی رو دریافت میکنیم. در انجیل مقدس 2 تیموتائوس فصل 2 آیات 1 تا آخر 4 میفرماید: پس تو ای فرزند من، در فیضی که در مسیح هست زورآور باش. در فیض خداست که قدرت تحمل کردن سختی ها به ما عطا میشه. انجیل مقدس در 2 قرنتیان فصل 12 آیات 1 تا آخر 10، به خصوص آیات 7 تا آخر 10، این حقیقت رو روش تاکید میکنه. پولس رسول با الهام روح القدس برای ما مینویسد: و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرفرازی ننمایم، خاری در جسم به من داده شد، فرشته شیطان، تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرفرازی نمایم، به خودم مخروش شوم به خاطر مکاشفات و الهاماتی که از خداوند دریافت کردم. و بعد خداوند برای اینکه من مغرور نشم یه خاری در جسم برای من فرستاد، یک فرشته شیطان. و تو آیه 8 پولس میگوید: و درباره آن از خداوند 3 دفعه استدعا نمودم تا از من برود، ولی مرا گفت: فیض من تو را کافی است، قوت من در ضعف تو کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف ها و رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. پولس 3 مرتبه برای این مسئله‌ای که داشت، دردی که داشت، بیماری که داشت دعا میکنه، اما خداوند عیسی مسیح شفاش نمیده. نه به خاطر اینکه او رو دوست نداشت، محبت نداشت، بلکه به خاطر اینکه میخواست در ضعف او قوت مسیح، قوت خودش رو خداوند میخواست آشکار بکنه. و پولس به این حقیقت پی میبره و به ما میخواد این رو یاد بده که در فیض خداوند عیسی مسیحه که قدرت برای پیروزمندان متحمل شدن سختی ها را ما میتونیم دریافت کنیم. تمامی اینها فقط از فیض خدا در مسیح برای ما مهیا شدن. و وقتی که من و شما از زندگی کردن بر اساس فیض خدا در مسیح روی برمیگردانیم، اون وقت مجبور میشیم که بر قدرت خودمون اتکا کنیم. و این یعنی آنچه که کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیه 4 ازش به عنوان از فیض ساقط شدن نام میبره. وقتی که فیض و ایمان رو با هر نوع شریعت گرایی مخلوط میکنیم، آن وقته که از فیض ساقط شده ایم، از فیض افتاده ایم. یعنی ببینید، زمانی که از حوزه اتکا بر قدرت خدا خارج میشیم، از فیض خدا، باید بر قدرت خودمون اتکا کنیم که این 100% به شکست ختم میشه. و خارج شدن از حوزه اتکا بر قدرت خدا یعنی وارد شدن به حوزه اتکا بر قدرت خودمون، یعنی ساقط شدن از فیض خدا. غلاطیان فصل 3 آیه 3 به ما میگوید که این ایمانداران غلاطیه خوب شروع کرده بودند، با اتکا بر فیض خدا شروع کرده بودند. کار روح القدس در زندگیشون دیده میشد. با کار روح القدس شروع کرده بودند، با کلام خدا شروع کرده بودند، ولی از مسیر منحرف گشتند. حالا میخواستن با اتکا بر قدرت جسمانی خودشون، اعمال خودشون، تجربیات مثلا روحانی خودشون به کمال برسن. ببینید، شریعت گرایی به هر صورتی که میخواد باشه اینطور نیست که فقط یک کم به فیض و ایمان راستین صدمه بزنه، نه، کاملا صدمه میزنه. مثل این میمونه که شما یه قطره سم سیانور در لیوان آب بریزید، شما از اون لیوان دیگر نخواهید نوشید. و سپس تو آیات 8 تا آخر 10 پولس رسول ماهیت مخرب این معلمین کاذب و خطرات پیروی کردن از تعلیمات کاذب رو برای ما بیان میکنه. در این آیات طرز فکری که پولس رسول داره مثل دکتری است که باید با بیماری بجنگه، و همگی کسانی که مبارزه میکنن به خاطر اینکه چیزی یا کسی رو دوست دارن، یه چیزی کسی براشون عزیزه، و یه ایماندار راستین مسیح هم باید با گناه و تعلیمات کاذب بجنگه، چون مسیح و انجیل راستین مسیح باید براش اهمیت داشته باشه. به همین علت که لحن پولس در آیات 8 تا آخر 10 رساله غلاطیان اینقدر سنگینه که می‌فرماید هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیل غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، او را لعنت باد. چنان که پیش گفتیم الان هم باز می‌گوییم، اگر کسی انجیل غیر از آن که پذیرفتید بیاورد، او را لعنت باد. آیا الحال مردم را در رأی خود می آورم یا خدا را می خواهم دل مردم را به دست بیارم یا زندگیم خدا پسندانه باشه یا رضامندی مردم را می طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می خواستم غلام مسیح نمی بودم. اگر می خواستم مردم را خوشنود کنم نمی تونستم خداوند را خوشنود کنم. پولس رسول با معلمین کاذب مبارزه می کرد چون که حقیقت را دوست داشت، چون که آنانی را که مسیح به خاطرشون جان خودش رو صلیب داد دوست می داشت. دوست می داشت مثل یک پدر، مثل یک پدری که برای دختر خودش غیرت داره و از دخترش حفاظت می کنه تا زمانی که ازدواج کنه. پولس رسول هم به وضعیت ایمانداران دقت می کرد، به وضعیت کلیسا دقت می کرد تا فریب نخورن. دوم قرنتیان فصل 11 آیات 1 تا آخر 4 می‌فرماید من برای شما غیور هستم، برای شما غیرت دارم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر یعنی عیسی مسیح نامزد کردم تا مثل یک باکره عفیف شما را به مسیح بسپارم. لکن می‌ترسم چنان که مار به مکر خود حوا را فریب، همچنین فکر شما، ذهن شما از آن سادگی که در مسیح هست فاسد گردد. میدونید انجیل راستین خیلی ساده است، چیزای عجیب غریب و پیچیده توش نیست. محبت خداست که پسر یگانش روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان ما مرد، و فقط با ایمان، یه ایمان ساده، شما برکتشو دریافت میکنید، نه چیزای عجیب غریب دیگه. دقت کنید، پولس در این آیات 2 قرنتیان 11 1 تا آخر 4 می‌فرماید می‌ترسم چنان که مار به مکر خود حوا را فریفت، همچنین خاطر شما هم از آن سادگی که در مسیح است فاسد گردد توسط آن که آمد، یعنی خارج از کلیسا با مکر آمد، همانطور که شیطان هم از خارج باغ عدن به صورت مار وارد باغ عدن شد و با مکر حوا و آدم را فریب داد. پولس میگه میترسم خاطر شما هم از سادگی که در مسیح است بدین ترتیب فاسد گردد توسط آن که آمد و وعظ کرد به عیسای دیگر غیر از آن که ما به دو وعظ کردیم. بنابراین دوستان گرامی، در فیض خداوند بمونید، در فیض خداوند قوی باشید و برای انجیل راستین مسیح که انجیل فیض و ایمانه مبارزه کنید.
دارم به دل عشقت نهان، نه بحر عجره آن جهان، تنها تو را خواهان، نه شهرت و جاه و جلال، نه زندگی بی زبان، بل عشق تو ای بی مثال، خواهم تو را از دل و جان. توی آن مهر عزیز در دل بیران درم، توی آن نور جهان گشتگی از دیده پنهان، توی آن مهر عزیز در دل زنده ام بهر تو ای امید نهان، زنده ام تا ابد ای پدر مرا بخوان، مهرم نه از بیم غار، نه بهر امید سوار، خواهم دهم مهرت جواب، دادی مرا بسی تاوان. توی آن مهر عزیز در دل بیران گران، توی آن نور جهان گشتگی از دیده پنهان، توی آن مهر عزیز در دل اول تو ای عیسای من، بخشنده ای جان جای من، شاهنشاه و خدای من، مهر تو بحرم بی پایان، من آگه از پایان خود، تو با بهای جان خود، کردی مرا از آن خود، دلداری ای جانان من، دیدم محبت های تو، دارم کنون صدای تو، من زنده ام برای تو، مهر تو بهرم جاودان، دیدم محبت های تو، دارم کنون صدای تو، من زنده ام برای تو، مهر تو بهرم جاودان.
فیض خدا این مطالعه را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. باشد که شما قلبن و شخصن این فیض خدا در مسیح رو برای رستگاری خودتون تجربه کرده باشید با ایمان آوردن به او و غیور باشید و برای این فیض، برای انجیل راستین مسیح مبارزه کنید. تا جلسه آینده، فیض خداوند عیسی مسیح با شما باد. آمین.